بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي النعمة العظمى والمنحة الكبرى المثلى والهادي إلى الخليقة الحسنى ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أنا علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه في صحيفته الزهد وإنها لترفع الخميل ولتضع الشريف وتورد أقواما إلى النار غدا إن شاء الله همه ما در این شب مبارک شب جمعه مشمول عنایات و الطاف خاصه حضرت احدیت قرار بگیریم صلوات مرحمت کنیم یکی از شرایط نماز این است که لباس مصلی از اجزاء میته نباشه میت به حیوانی گفته می شود که به طور طبیعی بمیره اون رو بهش میگن میته نقطه مقابلش مزکاست اون حیوانی که بر اساس دستور شرع او رو ذبح کنن سر ببرن یا اینکه ماهی صید کنن یا اگر از حیوانات وحشی است وقتی اون صید رو میفرستند برای صید کردن کلب یا چیز دیگری است بسم الله الرحمن الرحیم بگویند یا اگر تیر رو میاندازن به طرف صید هنگام انداختن تیر نام خدا رو ببرن این میشه مزکا اگر حلال گوشت باشه خوردنش جایزه اگر مزکا شد و اگر حرام گوشته مثل حیوانات وحشی که گوشتشون حرامه اما قابل تزکیه هستن اگر اینها صید شدن بر اساس اونچه که شرع گفته پاکن ولو گوشتشون رو نمیشه خورد بله بنابراین میته نقطه مقابل مزکاست میته خودش نجس است پوستش نجس است اون چیزهایی که حیات درش حلول میکنه گوشت، پوست، اینها نجسه اما پشم، مو، اینها که درش حیات حلول نمی کنه شاخ، اینها حیات درش حلول نمی کنه اینها نجس نیست ولیکن این میتهی که عرض می کنیم نجسه و با پوستش نمیشه نماز خوند فرقی نیست دباغی بشود یا دباغی نشود از حیوان حلال گوشت باشد مثل گوسفند یه گوسفندی مرد پوستشو نمیشه توش نماز بخوانی یا اینکه از حیوان حلال گوشت نباشه. حتی چه دم سائله داشته باشه یا دم سائله نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی رگه هاشو قطع میکنی خون جهش بکنه یا جهش نکنه. بعضی از حیواناتی که دم سائله ندارن یا شک در این است که دم سائله داشته باشن، مثل حیه، مثل مار. مار رو اگر به اصطلاح با پوست او نمیشه نماز خوند. حالا اون یه جهت دیگه ای هم داره که عرض میکنیم. بنابراین یا پوست برخی از ماهی ها مثلا، الا خز که اون خواهیم عرض کرد که حکمش چیه. بنابراین میته رو نمیشه درش نماز خوند مگر اینکه موی بدن میته رو، اونم اگر حلال گوشت باشه، مو یا پشمش رو بزنن. پشمش چون چیزی نیست که حیات درش حلول کرده باشه، مانعی نداره، میشه استفاده کرد ازش. بنابراین اگه یه گوسفندی مرده باشه، پشمش رو قیچی بکنن یا پشمش رو بکنن، منتها اون قسمتی که با بدن حیوان ارتباط داشته اونجا رو بشورن، این پشم پاکه ولو از بدن میته باشه. انسان میتونه این رو ببافه، لباس درست بکنه و درش نماز بخونه. خب اینها روشنه. عمده این مسائلی است که مورد ابتلاء انسان هست الان، خصوصا مثل پوست. این جلدهایی که امروز هست اینها چه صورتی داره ما اینها رو نمیدونیم. آیا از حیوان مزکاست یا از حیوان میته است؟ و اون طریقی که الان در غیر کشورهای اسلامی حیوان رو میکشند، خب اون طریق، طریق شرعی نیست، چون رو به قبله نیست، بسم الله گفته نمیشه. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. یه کسی این آیه رو اینطوری معنا میکرد، میگفت که ما از غذای کفار میخوریم، بسم الله الرحمن الرحیم میخوریم. اینطور تفسیر به رأی قرآن، ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. این منظور بسم الله هنگام ذبحه و بایستی حتما مسلمان بسم الله بگوید، ذبح کند و به طرف قبله هم باشه و اون اوداج اربعه هم ببره، اون چهار رگ رو، اون وقت میشه مزکا، و الا نه. به هر حال این جلدهایی که الان هست اینها چه صورت داره؟ مسئله سه صورت داره که من عرض میکنم خوب روشن بشه. این جلدها یا ما میدانیم اینها مزکاست، مثل که خودمون دیدیم تزکیه کردن با شرایط، یا شهادت میدن میگن این مزکاست. خب این هیچ شکی درش نیست، در اینکه پاکه. اگر از حیوان حلال گوشت باشه، در اون پوست انسان میتواند نماز بخواند و معامله طهارت باش بکنه. این یک صورت. صورت دوم، میدانیم که این پوست ها مال میته است یا ذبح غیر شرعی شده. میته است یا ذبح غیر شرعی، این که عرض میکنم یا ذبح غیر شرعی، توضیحش رو عرض خواهم کرد. اینم نجسه و چون میدانیم، علم حجته، میدانیم نجسه. اینم دو صورت حکمش روشنه، نماز نمیشه درش خوند و نمیشه معامله طهارت باش کرد. اشکال در این است که ما نمیدانیم، اونجایی که نمیدانیم این پوست که الان کفش، کیف یا صندلی ماشین مثلا یا چیزهایی است که ما باهاش در ارتباطیم، نمیدانیم این پوست آیا از حیوانی است که این رو تزکیه کردن یا حیوانی است که میته بوده به اصطلاح. این چه حکمی داره؟ عرض می شود که اگر در بلد اسلامی، در بلاد اسلامی باشه، تو کشور اسلامیه و تو کشور اسلامی ذبح شده، ما از بازار و سوق مسلمین می خریم. اونجا وظیفه ما این است که حکم به طهارت بکنیم ولو نمی دونیم. ممکنه اون آقایی که سر این گوسفند و یا گاو رو بریده که الان پوستش رو در اختیار ما، شاید بسم الله نگفته باشه یا رعایت شرایط، ما اونها رو همه رو بایستی حمله بر صحت بکنیم. انشالله بسم الله گفته، مسلمان رو به قبله ذبح کرده، چهار رگ رو برید، همه اینها تو بلد اسلامی و از دست مسلمان. انسان وقتی چیزی رو خرید بایستی حکم به طهارت و حکم به حلیتش بکنه. توجه فرمودید؟ این ماله. یا این که دو نفر شاهد بیان شهادت بدن که این پوست مال حیوان مزکاست. اما اگر در بلد اسلامی است مثل اینجا، لکن این پوست از خارج آمده، از خارج آمده، این و تکلیف چیه؟ در اینجا دو تا نظر هست. من هر دو نظر رو عرض می کنم، دقت بفرمایید، چون مسئله مورد ابتلایی است. اون این است که اگر از بلادی آمده باشد که در اون بلاد ولو مسلمان نیستند لکن اهل کتابند، مثل نصارا و یهود که اهل کتابند، اگر از اون بلاد آمده باشه، یعنی مال اونها باشه، اینجا برخی از آیون ذبیحه اهل کتاب رو پاک میدونن اما خوردنش رو میگن جایز نیست. پاکه، خوردن جایز نیست چون ذبح شده. توجه فرمودید؟ مثلا فرض بفرمایید که اگر روباهی رو ذبح کردن، روباه رو ذبح کردن، این پاکه اما خوردنش جایز نیست. شیری رو ذبح کردن، این پاکه، خوردنش جایز نیست. بنابر این پاکه. اون پوست اگر کفش درست شد انسان پوشید، پا رو نجس نمی کنه. کیف بود دست گرفت، دست رو نجس نمی کنه. توجه فرمایید. حالا نماز میشه توش خون، اون عرض میکنیم اگه غیر معقول الله باشه نماز نمیشه باش خون، اما عمده طهارت و نجاسته. این مبنای بعضی از فقها هاست که میگویند اگر از بلادی باشد که اون بلاد اهل کتاب هستند، اینها ذبیحه‌شون پاکه اما نمیشود خورد. تعدادی از فقها ها میگن نه، ذبیحه اونام نجسه. اگه ذبیحه اونا هم نجس باشه، بنابراین پوستی هم که میاد نجسه. و اما اگر این پوست ها مال بلادی است که اصلا اهل کتاب هم نیستن، بلادی هست که اینا اهل کتاب نیستن، اصلا بودایی هستن یا ادیانی دارن که مثلا بت پرستن، گاو پرستن، اینها همه حکم به نجاست میکنن، میگن نجسه این پوست ها. دیگه حالا هر کسی مبنای هر فقیهی رو، هر مقلدی داره و از مقلد خودش بایستو تو این مسئله نظر بخواد. ولیکن یه نکته ای هست، اینم قابل توجهه. الان یک پوست هایی تو بازار هست، به این پوست‌ها میگن پوست‌های صناعی، نه پوست‌های طبیعی. پوست‌های صناعی، این پوست‌هایی است که درست شده، پوست طبیعی نیست. حکم اینها چیه؟ اگر شک کردیم اینها پوست طبیعی هست یا طبیعی نیست، اصلا پوست سنایی چیه؟ حقیقتش چیه؟ نمیدونیم. حکمه به طهارت میکنه، انسان هیچ مشکلی نداره. این مال اونجاییست که انسان یقین بکنه که این پوست، پوست طبیعی حیوانه. اما اگه پوست سنایی باشه، ممکنه از مواد پلاستیک و اینها درست کرده باشن شبیه پوست. ما نمیدونیم، یه موادی رو حتما به هم زمیمه کردن، این رو درست کردن. اون مشکلی نداره و پاکه. بنابراین پوست‌هایی که، جلد‌هایی که الان در بازار هست، حکمش همین هست که عرض کردیم. اگر انسان یه جایی هم شک کرد، حکمش همینه که عرض کردیم. اگر در بلاد مسلمینه، هیچ مشکلی نداره، بایستی گفت مزکاست. اما اگه در بلاد مسلمینه، اما میدونیم مثلا از چین آمده، از جاهای دیگر آمده، عرض کردیم. اگر از کشورهای آمده که اهل کتاب هستن، برخی از فقها پاک میدونن، اما خوردن گوشت رو جایز نمیدونن، جلدش میشه پاک. و برخی از فقها میگن که نه، جایز نیست انسان استعمال بکنه. اما اگر این پوست ها از حیوان غیر معکول اللحم باشه، مثل پوست کرگدن مثلا و امثال ذلک، این انشاءالله تو جلسه آینده خواهیم گفت که حیوان غیر معکول اللحم چه تزکیه بشود چه تزکیه نشود، نمیشود باهاش نماز خون. لا تسل فی ما لا یؤکل لحمه، در حدیث وارد شده که نماز در ما لا یؤکل لحمه جایز نیست. بعداً خواهیم عرض کرد حتی اگه یه موی غیر ما لا یؤکل به لباس انسان باشه، انسان نمیتونه نماز بخونه. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. عرض شد امام سجاد علیه السلام در صحیفه زهد فرمودند دنیا این چنین است که با اهلش تلاعب می کند. یکی از مصادیق تلاعب رو در جلسه قبل ذکر کردیم که فرمود انها لترفع الخمیل، لترفع الخمیل. دنیا انسانهای گمنام رو گاهی مشهور می کند، اونها رو از گمنامی بیرون می آورد، به عزت می رساند، به اونها مال و مقام می دهد. این یکی از انواع تلاعب. و نوع دیگر تلاعب دنیا به اهلش این است که و تضع الشریف، انسانهای شریف رو گاهی به حضیض ذلت و خاری میرساند. این هم نمونه های فراوانی در دنیا داره که افراد با شخصیت، افراد ثروتمند، افراد غنی، افرادی که یک روز ملوک بودن، اینها از اوج عزت به حضیض ذلت سقوط کردند. قرآن مجید در اون بخش اول می‌فرماید و نرید و انمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. مستضعفین رو خدای متعال اراده کرده که اینها را امامان و پیشوایان قرار بدهد و اینها را وارث روی زمین بکند. نقطه مقابلش هم هست، انسانهایی رو از عظمت اینها رو پایین میاره. یه نکته ای رو من ابتدا از نهج البلاغه عرض کنم. یک خطبه ای در نهج البلاغه هست به نام خطبه قراء، یک خطبه دیگری هم حضرت داره به نام خطبه قاسعه. اینا خطبه های طویل نهج البلاغه است نسبتاً، خصوصا خطبه قاسعه یک خطبه طولانی هست. در پایان این خطبه قاسعه امیرالمومنین سلام الله علیه به ذکر احوال گذشتگان پرداخته و می‌فرماید در گذشته مؤمنانی بودند، در گذشته در اقوام گذشته مؤمنانی بودند که اینها در بند و در عذاب ظالمین و تواقیت بودند، طاغوت ها اینا رو در بند کرده بودند، زندان کرده بودند، عذاب می‌کردند، مثل فرعون که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، یا مثل اصحاب اخدود، قتل اصحاب الاخدود. اینها کسانی بودند که آتش رو می افروختن، اذ هم علیها قعود و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود. بله؟ نگاه میکردن افراد رو میانداختن تو آتش و میسوختن برابر اینها. و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. جرم اینها هم این بود که اینها خداپرستن، جرم اینها خداپرستی بود ولا غیر. به قول اون شاعر میگوید که بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق، یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است. گناه یوسف چی بود؟ جرم یوسف چی بود؟ هیچی. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی و الا تصرف عنی کیدهن نه اسب و الیهن. جرمی نداشت حضرت یوسف، بیگناهی یوسف یوسف رو به زندان انداخت. بیگناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق، یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است. و ما نقموا منهم، این همین آیه کریمه است که در قالب اون نظم ریخته شده، و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. امام حسین سلام الله علیه روز عاشورا به سپاه کوفه فرمود به من تستحلون دمی، برای چی خون من رو حلال میدونی؟ آیا حرامی رو من حلال کردم؟ بدعتی در دین گذاشتم؟ گفتن نه یا حسین، نقتلو که بغوان لعبیک، پدر رو پسر رو جای پدر کشتن. حالا فرزن امیرالمومنین سلام الله علیه که معصومه از نظر شما گناهکار، اما قرآن میفرماید لا تزر وازرتون وزر اخرى، نقتلو که بغوان لعبیک، ما تو را به خاطر بغضی که نسبت پدرت داریم تو رو میکشیم. و بعدم گفتن نحن غیر تارکیک حتی تذوق الموت عطشا، دست از شما ما نمیکشیم تا اینکه بالا به تشنه شما رو شهید کنیم. این منطق اونها بود. اینها ذئابی بودند، گرگهایی بودند به صورت انسان، اهل منطق نبودند. کسانی که کربلا جمع شدند و با پسر پیامبر جنگ کردند و خون مقدسش رو روی زمین ریختن، این حرفشون بود. امیرالمومنین سلام الله علیه در این خطبه، در پایان این خطبه می‌فرماید در گذشته اقوامی بودند، اینها مؤمن بودند، خدا را باور کرده بودند، اینها گرفتار دست طاغوت ها بودند، خودشون باور نمی کردند از این مهلکه نجات پیدا کنند، اما خدای متعال اون تواقیت رو از میان برداشت، اینها آزاد شدند از اون سیاه چالها، شکنجه ها، نجات پیدا کردند، آمدند وارث قدرت اون طاغوت ها شدند، وارث قدرت اونها شدند، خودشون باور نمی کردند اما آمدند وارث شدند. وقتی وارث شدند، تا زمانی که با هم متحد بودند، خدای متعال به اونها لطف کرد، عنایت کرد، کلمه‌شون کلمه واحده‌ای بود، موندن. بعد از آنی که از هم جدا شدن، متشتت شدن، پراکنده شدن، آرائشون مختلف شد، مجدداً شکست خوردن. به هر حال این در اقوام گذشته هم بوده، این سنت الهی است که نظام نظامی است که این طوره، یک روزی خمیل رو به اوج میرساند و رفیع میکند و یک روزی شریف رو وضیع میکنه و پایین میآورد. و یکی از نمونه هایی که در تاریخ میتونیم ذکر بکنیم برامکه هستن. برامکه یکی از نمونه هایی هست که تاریخ این رو ثبت کرده. یک شخصی است میگوید من روز عیدی بود رفته بودم، بعد از اینکه برامکه روزگارشون روزگار نکبتباری شد، رفتم دیدن مادرم، روز عید بود، برای سلام به مادرم رفته بودم، دیدم یک زنی در لباسی کهنه و مندرس کنار مادرم نشسته. سلام کردم به مادرم رو، مادرم و به او تهنیت گفتم، به من اشاره کرد که یه پولی به این زن بده. من دست به جیبم بردم و چند درهمی رو در آوردم دادم به اون زن و خیلی خوشحال شد و اظهار تشکر کرد. مادرم به من گفت که میشناسی این زن رو؟ گفتم نه. پیرزنی بود. گفت این مادر جعفر برمکی است. مادر جعفره. تا گفت مادر جعفره، بهش گفتم که امروز روز عید اضحاست، روز دهم ذیحجه است، عید قربانه، من دلم میخواد یک خاطره از گذشته زمانت و از اون وقتی که فرزند تو بر رأس قدرت بود، در رأس قدرت بود، یه خاطره ای از اون روز برای من ذکر کنی. گفت من روز عید اضحا که می شد بیش از 2300 کنیز خدمتگزار من بودن و حالا چقدر غلام. یک چنین وضعیتی رو من داشتم، هنوز از فرزندم جعفر گلمن بودم و ناراضی بودم که او خدمت رو به من تمام نکرده و امروز هم روزگار کار من رو به جایی رسونده که برای گذراندن معیشتم مجبورم دست دراز کنم و مجبورم برم تو حمام کار کنم تا بتوانم درهمی رو به دست بیاورم و معیشتم رو بگذرانم. این یک نمونه از تاریخ. اما چه می شود که این تلاعب دنیاست؟ چه می شود آدمی این گونه می شود؟ چه می شود که انسان یک مرتبه از اوج به حضیض میاد؟ آیا این طبع دنیاست که شعرا در قالب نظم هم این رو ریختن؟ چه بله و گفتن که اقبال ظلم هر چه فزونتر شود نکوست، فواره چون بلند شود سرنگون شود. اقبال ظلم، نه هر کسی اگر به عظمت رسید سقوط می کند. اولیاء خدا در دنیا به اوج عظمت رسیدند، همیشه هستند، نام اونها با قداست یاد می شود. ابراهیم سلام الله علیه منادی توحید است و پیامبر بزرگ الهی است. یکی از دعوتهایی که کرده و دعاهایی که نموده و از خدا خواسته این دعاست و این دعا مستجاب شد در حق حضرت ابراهیم. رب هب لی، بله تا میرسه به اینجا من این آیه رو بخونم که مربوط میشه. رب هب لی حکمن و الحقنی به صالحین و جعلنی من ورثت جنت النعیم. بعد قبلش و جعلی لسان صدق فی الاخرین، لسان صدق فی الاخرین، یعنی من در آخرین برای من یه لسان صدقی قرار بده. شاید یکی از معانی این آیه شریفه همین باشه که آیندگان از من به نیکی یاد کنن. ابراهیم شخصیتی است که خدای متعال درباره او می‌فرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. ما او رو در دنیا برگزیدیم، این برگزیدگی همینطور تا قیامت ادامه داره. پیامبر وقتی صلوات رو می آموزد که چگونه صلوات بفرستند، می‌فرماید اینطور صلوات بفرستید، صلوات بطرا نباشه، بگویید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. این نام ابراهیمه که مونده. طاغوت ها این چنینن، یه اوجی میگیرن بعد از اوج به زمین میخورن، اما انسان های شایسته، انسان های بزرگوار، اینها مندگارن. اونقدر بنی امیه تلاش کردن که نام امیرالمؤمنین و فرزندان امیرالمؤمنین رو از سر زبانها بگیرن. زینب کبرا سلام الله علیها در مجلس یزید در پایان اون خطبه عجیبی که ایراد فرمودن می‌فرمایند ثم کت کیدک و اجهد جهدک فوالله لا تبلغ غایتنا ولا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. هر چه میتوانی بکن، هر چه میتونی تلاش بکنی بکن، سعی میتونی بکن بکنی بکن، به خدا قسم نام ما رو نمیتونی از سر زبان ها بگیری، یاد ما رو نمیتونی از دل ها بگیری. تو کجا و گرفتن این نام و یاد و روایت زائده رو که در کامل و زیارات هست، روایت مفصلی است. زینب کبرا روز حرکت از کربلا به امام سجاد علیه السلام فرمودن پسر برادر ناراحت نباش، ینسبون لهذا الطف علما لا یدرس اثره ولا یعفى رسمه على کرور اللیالی والایام. نگذشت شبها و روزها این علم رو میتواند مندرس کند. فرائنه میان میخواهند که این آثار رو از بین ببرند اما نمیتوانند، چون این حرکت یک حرکت الهی است. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. اما تواقیت اینطور نیستن. تواقیت یک برقی میزنند و قرآن مجید این تعبیر زیبا رو داره، اول سوره مبارکه بقره میفرماید فمثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. یه برقی میزنند و یکی دو روز نامشون سر زبون هاست، بعدم تمام میشه. اما رسول خدا خالد، امیرالمؤمنین خالد، بچهای امیرالمؤمنین، اینها در عمود زمان و طول تاریخ مندگار هستند، چون پشتوانه اونها خداست. اگر پشتوان خدا شد انسان مندگار میشه، اگه متصل به بی‌نهایت شد انسان بی‌نهایت میشه. این روایت رو من عرض کنم در همین رابطه. محمد ابن فضیل میگوید من در منا در کنار حضرت رضا سلام الله علیه نشسته بودیم. خب حاجی ها وقتی میان منا شب رو در مشعر گذراندن، وقتی میان منا اول کارشون این است که رمی جمره عقبه کنن. نزدیک رمی جمار اونجا با حضرت رضا نشسته بودیم. یک مرتبه قطار شترانی پیدا شد، قطار شترانی نگاه کردیم. اون پارچه هایی که انداخته بودن روی این شترها همش از دیباج بود و از حریر بود. من نگاه کردم دیدم که خاندان برمک، آل برمک، اینها سوار بر این شتران هستند و دارن میان برای رمی جمار. چشم امام هشتم سلام الله علیه وقتی افتاد به این شتران و مردم هم همه ایستادن دارن تماشا میکنن که نوع مردم همه پیاده هستن، اونجا ملاحظه کردید دیگه، همه با اون لباس و لباس متحد همه حوله احرام دارن، اما اینها سوارن با اون کیفیت. میگوید حضرت رضا سلام الله علیه یک نگاهی کردن به این وضعیتی که جلب توجه میکرد، رو کردن به من، فرمودن مساکینون لا یدرون ما یفعل بهم فی هذه السنه. اینها بیچاره هایی هستند که نمیدانند امسال به سر اونها چه خواهد آمد. این عظمت، اما فردا چی میشه؟ مساکینون لا یدرون ما یفعل بهم فی هذه السنه. همون سال هارون الرشید هم در حج بود، آمده بود حج، بلافاصله وقتی برگشت دستور داد اینها رو بگیرن. جعفر برمکی رو سرش رو دستور داد بریدن، بدن رو از وسط دو نیم کردن، یک شقه او رو زد در دروازه بغداد به سمت شام، یک شقه او رو زد دروازه بغداد به سمت کوفه. این مآل امر برامکه شد. بعد میگوید حضرت رضا سلام الله علیه یک مقداری که این جمله رو فرمودن، شتری پیدا شد که هارون الرشید بر اون شتر سوار بود، چون اینا همه با هم حج آمده بودن. یه نگاهی به او کرد، به هارون الرشید کرد، فرمود و اعجب من هازا، عجیب تر از این برای تو بگویم، انا و هازا که هاتینه، فرمود من و این مرد اینطور کنار همیم. ابن فضیل میگه من نفهمیدم منظور حضرت رو، من و ایشون کنار همیم یعنی چی؟ هارون رشید تو بغداده، امام هشتم تو مدینه است، من و هارون کنار همیم یعنی چی؟ گذشت. هارون رشید یک اضطرابی در خراسان به وجود آمد، مجبور شد سفری به اونجا بکند و در اونجا از دنیا رفت و در سناباد، همین جایی که الان قبه حضرت رضاست، اینجا قبه هارونیه بود، اینجا دفن شد و حضرت رضا رو هم مأمون عباسی به مرو طلب کرد و از مرو حضرت به سرخس آمد و از سرخس آمدن سناباد و اینجا حضرت رو مسموم کردن و کنار قبر هارون حضرت دفن شد. محمد ابن فضیل میگه حرفی که امام هشتم تو منا به من فرمودن، فرمودن و اعجب من هازا انا و هازا که هاتینه، اون وقت فهمیدم منظور سخن حضرت رو. دنیا این چنین است، اینطور تلاعب با اهلش میکند، یه عده‌ای رو بلند میکند و یک عده‌ای رو به زمین میزند. خب اینا برای چیه؟ این بلند شدنهای برخی از افراد و اوج گرفتنها و به زمین خوردنها، اینها برای این است که ما به خود بیاییم، مغرور نشیم و اون جمله‌ای که در آغاز صحیفه زهد امام سجاد علیه السلام فرمود، لا یفتننکم الطواغیت و اتباعهم، مبادا طاغوت ها و پیروان اونها شما رو بفریبند. ان شاء الله در جلسه آینده اون نتیجه‌ای که از این فرمایشات حضرت گرفتن ان شاء الله به عرض خواهیم رسون که ما در برابر این رویدادها، این حوادث، این اتفاقات عجیب و شگفت‌آور چیکار بایستی بکنیم تا از این ظلمتکده دنیا، از این آب توأم با امواج سهمگین که انسان رو ممکن است غرق بکنه و هلاک بکنه، چطور به ساحل نجات ما راه پیدا بکنیم، این رو در بیان بعدی انشاءالله حضرت بیان کردن، انشاءالله ذکر خواهیم کرد. عرض ارادتی به ساحت مقدس امام حسین سلام الله علیه شب جمعه داشته باشیم. آمدن کنار خیمه ها برای آخرین وداع و آخرین دیدار. بچه ها اطراف امام علیه السلام رو گرفتن، همه می گریستن و همه زبان حال یا قالی داشتن. امام حسین علیه السلام اون لحظه آخر به این زنان و کودکان اینطوری فرمودن، فرمودن که ان الله عز و جل حامیکم و منجیکم من اعدائکم و سیجعل آخر امرکم الى خیر. قصه نخورید، الان شما گرفتارید، الان آخرین فردی که به او دل بسته اید منم، مرد شما، منم دارم میرم کشته شوم، اما خدا شما رو حمایت میکنه، خدا شما را از این دشمنان نجات خواهد داد و پایان این حرکت شما به خیره، یعنی شما پیروزید، آخر این سفر پیروزی شماست. قصه نخورید. و سیجعل آخر امرکم الی خیر. این بشارت رو به زنان و کودکان کنار خیمه ها حضرت دادن، حرکت کردن به سوی میدان، اما یه صدایی از پشت سر شنیدن. زینب میگوید مهلا مهلا یبن الزهرا، تند مرو ای دلیل راه، که شاید خسته دلی در قفای قافل باشد. مشهور است میگویند زینب هر وقت برادر رو صدا میزد میگفت یبن المصطفى، یا میفرمود یبن المرتضی. اما نمیدونم اینجا چرا لحن عوض شد، صدا زد مهلا مهلا یبن الزهرا. شاید به یاد وصایای مادرش فاطمه افتاد که او لحظه آخر به امیر المؤمنین می گفت وابکنی وابکل الیتاما ولا تنس قتیل العذاب طف العراقی. از وجد زر زدایی رو جنید امام حسین، یک زیبا دل سوزناک میگوید مهلا مهلا یبن الزهرا. ای جان ما جانان ما، آهسته رو آهسته رو، ای مونس طفلان ما، آهسته رو آهسته رو. برگشت صدا زد خواهرم چی میگی؟ عبارتی که تو مقتلها نقل شده خیلی جان سوزه. صدا زد برادر لیت الموت اعدمن الحیات، ای کاش زینب مرده بود و این حالت رو نمیدی. آی برادر دعا کن که زینب بمیره، نباشد که بعد از تو ماتم بگیره. برادر به قربان خلق نکویت اجازه بفرما ببوسم گلویم. لا اضحک الله سن الدهر ان ضحکت و آل احمد مظلومون قد قهرون. بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله. به حق آقا امام حسین ما رو بیاموز، برکات تو بر ما نازل بفرما، مرزا منظورین رو لباس عافیت عاجل بپوشان، نورانیت دل صفای تن توفیق عمل صالح به ما مرحمت کن، حسن عاقبت به ما مرحمت کن، گذشتگان از این جمع از این حسینیه، والدینمون حقداران بر ما، شهدا و امام همه را غریق رحمت بفرما، کشور و نظام و ملت و رهبر ما را حفظ کن، از مؤسسین محترم این اساس بپذیر، امر فرج آقا امام زمان رو اصلاح بگردان و عجل فی فرج مولانا.